صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
سیروان قادری هستم و شما شنونده 11 برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستید. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی برنامه ایست از دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری که از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش میشه. من به همراه مجموعی از همکارانم در این رادیو هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران و به مدت 1.5 ساعت این برنامه ها رو ارائه میدیم. در این برنامه ها سعی میکنیم تا شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار بدیم. همچنین در مجموعه این برنامه ها تلاش می‌کنیم تا با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی و رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال می‌کنید رو با اونها در میون بذاریم. از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی هم دعوت می‌کنیم و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت میکنیم. شما میتونین با این برنامه از طریق ایمیل من مکاتبه بکنین. ایمیل من هست sirvan_qadri@yahoo.com و همچنین میتونین از طریق شماره تلفن 20447756511276 و یا آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و info@wupradio.org و یا با جستجوی نام من در فیسبوک با ما ارتباط بگیرید و نقطه نظرات، سوالات و یا انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. در برنامه های امشب چهارشنبه سوم آذر ماه 1389 برابر با 24 نوامبر 2010 در آغاز مروری کوتاه خواهیم داشت بر اخبار خبرگزاری های جهان در خصوص اوضاع پناهندگی در هفته‌ای که گذشت. سپس شنونده اخبار تنظیم شده توسط نوید زکریایی اقدم از همکاران رادیو در سوئد خواهیم بود. پس از آن مصاحبه‌ای خواهیم داشت با محمد قمری طبسی از مسئولین کمپین اعتراضی پناهجویان ایرانی در کردستان عراق در رابطه با تحصن این پناهجویان در اون کشور، و در نهایت ویژه برنامه پیروزی کمپین پناهندگان ایرانی در یونان رو با هم خواهیم داشت. ما در این ویژه برنامه میزگردی ترتیب دادیم با حضور تعدادی از پناهجویانی که در این تحصن حضور داشتند، از جمله امیر عبدالملکی، علی احسنی، ربوار قبادی، مهدی ناصری زاده، امیر نوبری و محسن عبدالحسینی. لطفاً شنونده برنامه های ما باشید.
یک راه مطمئن برای جلوگیری از دیپورت پناهجویان عراقی از انگلستان. انگلستان به اخراج پناهجویان عراقی ادامه می‌دهد. بی بی سی پولیتیکس به تاریخ 22 نوامبر 2010 این خبر را اعلام کرده است. آلستر بورد از وزارت امور خارجه انگلستان در مصاحبه‌ای با شبکه جهانی بی بی سی اعلام کرد که کشور عراق کشوری کاملاً امن برای بازگرداندن پناهجویان عراقی است. دولت انگلستان از سال گذشته بازگرداندن پناهجویان عراقی را آغاز کرده است. این در حالی است که صدای تیراندازی و انفجار به صورت هر روزه در نقاط مختلف عراق به گوش می رسد. سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص خطرات احتمالی ناشی از بازگرداندن پناهجویان عراقی از انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی هشدار داده است و عراق را کشوری ناامن اعلام کرده است. دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرده است که هر پناهجوی عراقی که خطر اخراج به عراق تهدیدش می کند می تواند به این دادگاه شکایت کند و بر اساس قانون 39 این دادگاه کلیه این پناهجویان در انگلستان می مانند. به این اعتبار هر پناهجوی عراقی در حال دیپورت در صورت شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا به صورت اتوماتیک می تواند در انگلستان بماند. در اسپانیا بازی اینترنتی ایجاد شده که در آن برنده بازی کسی است که بیشترین پناهجوی غیرقانونی را بکشد. این خبر در تاریخ 18 نوامبر 2010 از شبکه انگلیسی بی بی سی منتشر شد. این ویدیو گیم در وبسایت حزب محافظه‌کار مردمی اسپانیا در انتخابات کاتالونیا درج شده بود که چند ساعت پس از انتشار آن به دلیل اعتراض مخالفان از این سایت حذف شد. ادامه اعتراض پناهجویان در بازداشتگاه ویلاوود استرالیا. هرالدسان در تاریخ 18 نوامبر 2010 خبر از به آتش کشیدن وسایل زندان توسط بازداشتی های ویلاوود شهر سیدنی داد. این اقدام در اعتراض به شرایط غیرقابل قبول این بازداشتگاه که منجر به خودکشی احمد اللکابی پناهجوی عراقی شده بود به وقوع پیوسته است. گفته می شود که این دومین خودکشی پناهجویان در این بازداشتگاه از سپتامبر سال گذشته است.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، در این قسمت از برنامه به سراغ نوید زکریایی اقدم از همکاران رادیو در سوئد میریم و شنونده اخبار تنظیم شده از طرف ایشون هستیم. نوید گرامی، به برنامه خوش اومدی و ما سراپا گوشیم.
ممنونم. خبرها رو این هفته از شروع می‌کنیم با اخبار پناهجویی از یونان. اولین خبر از موفقیت کمپین پناهجویان ایرانی در یونان که مدت 72 روز در تحصن بودن و 32 روز در اعتصاب غذا بودن و این پناهجویان عزیز به تعداد 10 نفر به مدت 32 روز دهانشان رو دوخته بودند. سرانجام روز چهارشنبه 17 نوامبر ساعت 12 شب به وقت محلی آتن با اعتراضشون در جلوی درهای وزارت کشور یونان توانستن برای 49 نفر پناهجوی متحسن اقامت قانونی رو بگیرن و وزیر کشور یونان رو وادار به بررسی تک تک کیس از سوی شخص وزیر کشور بکنن و این موفقیتی بزرگ برای پناهجویان سیاسی ایرانی در یونان بود که توانستن حرکت اعتراضیشان رو صرف نظر از هزینه سنگینی که دادن به سرانجام برسونن. خبر دوم رو از سوئد آغاز میکنیم. در روز 18 نوامبر مصادف با پنجشنبه هفته گذشته در شهر لاهه هلند کنفرانسی توسط در مهاجرت سوئد و توسط مسئولین در مهاجرت کنفرانس بین المللی به اسم LGBT برگزار شد. این کنفرانس راجع به مواردی از کنفرانس به نام فراتر از نرس ها از سوی سازمان اروپایی الیگا برگزار شده بود که یک سازمان بین المللی در رابطه با موارد حقوق لسبین ها، ترانسکشوال ها و دو جنس ها، مردان و زنان دو جنس هستش. در این کنفرانس حدود 236 شخصیت سیاسی از ملت های مختلف شرکت داشتن. این کنفرانس توسط مدیر پروژه خانم سوفیا شیو و تنظیمگر ایشان به نام آقای امیل پرسون برگزار شد. این کنفرانس اهدافی که در پیداش رو تشریح کرده بود خانم سوفیا شیو اعلام کرده بود که در بهار گذشته و امسال اداره مهاجرت سوئد کنفرانس های موفقی را تونسته برگزار کنه که سوالات زیادی را درباره امکان گسترش این پروژه در به تمام ادارات مهاجرت در اروپا برسونند. هدف این پروژه فراتر از مرزها منظور کاهش خطرهای جنسیتی و مواردی از قبیل نرمای قانونی انتقادی موجود در موارد جنسیتی هستش. اداره مهاجرت سوئد در یک حرکت هماهنگ آموزش و دفاع از حقوق ترانسکشوال ها این پروژه رو راهنمایی کرده بود و هدایت کرده بود و اسم پروژه به عنوان انتقاد به محکومیت، دفاع از قدرت آموزش برای موارد همچون ترانسکشوال ها و دو جنس ها بود و گسترش این حقوق و تعریف این حقوق در امر آموزش و پرورش برای پناهجویان و پناهندگان در قاره اروپا بود. این پروژه توسط سازمان مدافع حقوق پناهندگی اروپا بخشا مورد حمایت مالی نیز قرار گرفت. و خبر آخر مربوط به استرالیا و تحصان پناهجویان ایرانی و عراقی بود که در حدود یک ماه گذشته 160 پناهجوی ایرانی و عراقی و کرد در اردوگاه در جزیره کریسمس از جزایر غربی استرالیا واقع در اقیانوس هند دست به اعتراض مسالمت آمیز زده بودند. ولی از یک ماه گذشته این پناهجویان به هیچ یک از خواستهای خود نرسیده بودند، لذا از روز جمعه گذشته مصادف با 19 نوامبر ده نفر از این پناهجویان متحسن شده در حرکت اعتراضی اقدام به دوختن لپهایشان کردند. در اولین جوابگویی از سوی وزارت مهاجرت استرالیا، وزیر مهاجرت استرالیا آقای کریس باون به خبرنگاران گفت اگر کسی پناهجوی واقعی باشد، پناهنده واقعی باشد، پذیرفته می شود، اگر نه، درخواست پناهندگی کسی واقع تشخیص داده نشد، این درخواست رد می شود و اقداماتی برای بازگرداندن این فرد از استرالیا انجام می گیرد. و اعلام کرده بود این بسیار مهم است که همه بازداشتیان ما در بازداشتگاه ها بدانند که اعتراضاتی مثل این تغییری در نتیجه درخواست روادید آنها نمی دهد. همچنان که مطلع هستید بر پایه قوانین استرالیا، کسی که به صورت غیر قانونی با کشتی به آفای این کشور وارد می شود، همچنان متجاوز به خاک این کشور بازداشت می شود و بیشتر این پناهجویان بازداشت شده همینک به جزیره کریسمس در جزایر غربی استرالیا فرستاده می شود. بازداشتگاه جزیره کریسمس بیش از 3000 بازداشتی در آن نگه داشته می شود و با کمبود جا روبروست. اعتراض ها رو به این شکل باید ادامه بدیم که این اعتراض ها بیشتر نسبت به زمانی آتش گرفت و حرکت اعتراض لب دوختن پناهجویان کرد ایرانی و عراقی در استرالیا شروع شد که روز سه‌شنبه مصادف با 16 نوامبر بعد از خبر خودکشی احمد العقبی پناهجوی عراقی که قرار بود از استرالیا خارج شود و در این بازداشتگاه بازداشت شده بود، اداره مهاجرت استرالیا نسبت به جواب پناهجویان و اعتراض پناهجویان هیچ اقدامی نکرد و این خبر خودکشی این پناهجو رو حتی اجازه مندرج شدن در روزنامه های محلی را نیز نداده بود.
خیلی ممنونم نوید زکریایی اقدم از سوئد.
Dudu dudu dilleri lıkır lıkır içimeli gözleri derya deniz. işte alayım yandık. Her gün yağmur yağabilir. İnsan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.
تاریخ 26 اکتبر 2010 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی دومین اطلاعیه خبری خودش رو در رابطه با تحصن پناهجویان ایرانی در شهر اربیل عراق صادر کرد. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در اطلاعیه اولش به اطلاع عموم رسوند که تعدادی از پناهجویان ایرانی در کردستان عراق در اعتراض به وضعیت وخیم زندگیشون و بلا تکلیفی پرونده های پناهندگیشون دست به تحصن زدن. همچنین ما در اطلاعیه شماره 2 که از طرف دفتر دفاع از حقوق پناهندگی صادر شده بود نوشتیم که تعدادی از پناهجویان در این کمپین به بیمارستان منتقل شدن. من این اطلاعیه رو خیلی سریع میخونم براتون و بعد از اون میریم به شهر هولر عراق و مصاحبه ای با محمد قمری تبسی از مسئولین این کمپین در این خصوص خواهیم داشت. اطلاعیه خبری شماره 2: تعدادی از پناهجویان متحصن ایرانی در اربیل هولر عراق به بیمارستان منتقل شدند. وضعیت بحرانی پناهجویان در 36 روز تحصنشان. بنابر اخبار رسیده به دبیرخانه سراسری دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، اوضاع تحصن پناهجویان ایرانی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اربیل عراق بسیار وخیم است. بسیاری از این متحصنین از جمله یک زن حامله و یک کودک 2 ساله به دلیل عفونت شدید به بیمارستان منتقل شدند. محمد قمری تبسی از مسئولین این تحصن میگوید چادرمان سوراخ است، سرما امانمان را بریده. مقر سازمان ملل متحد محل تحصن در یک بیابان قرار دارد، تاریک و بدون آب و هیچ گونه امکانات اولیه. روزها کار ما شده کنار جاده نشستن و ماشینها را نظاره کردن و شبها هم در چادرهای سرد و تاریک و پاره میخوابیم. امروز 36 روز تحصن این پناهجویان است. این در حالی است که سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کوچکترین توجهی به این پناهجویان و خواسته های آنان نکرده است. امکان دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و دارو نیز تبدیل به یک معضل اساسی شده است. تمسخر و بی‌حرمتی برخی از رهگذران نیز بر درد این پناهجویان می‌افزاید. متحصنین از بیماری‌های عفونی رنج می‌برند و کودکان از حداقل امکانات بهداشتی محرومند. و تمام این واقعیات در چند متری دفتر سازمان ملل و در مقابل دید مسئولین آن رخ می دهد. پناهجویان ایرانی متحصن در کردستان عراق به حمایت‌های فوری نیازمندند. دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمامی پناهجویان و ساکنین شهر اربیل عراق را فرا می خواند تا با حضور در محل تحصن به هر طریق ممکن به فریاد این پناهجویان برسند. ما همچنان کلیه سازمان‌ها، احزاب، نهادها، رسانه‌ها و شخصیت‌های مدافع حقوق انسان در کردستان عراق و دیگر نقاط جهان را به حمایت از این تحصن و اعتراض به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فرا می‌خوانیم. همچنین در پایان این اطلاعیه که به تاریخ 26 اکتبر 2010 بود، آدرس ایمیل، شماره تلفن و فکس سازمان ملل متحد و مسئولین اون در شهر اربیل عراق درج شده است و همچنین شماره تلفن پناهجویان متحسن در این کمپین نیز درج شده که جهت دسترسی به این اطلاعیه میتونین به وبسایت www.wupiran.org و نت مراجعه بکنین. امروز 65مین روز این تحسن هست و ما با محمد قمری طبسی از مسئولین این کمپین صحبت میکنیم. محمد عزیز، به برنامه ما خوش اومدین.
درود بر شما قادری و همچنین شنوندگان محترمتون.
لطفاً کمی در رابطه با این 65 روز برامون بگین و اتفاقاتی که افتاده در این کمپین.
قادری، این کمپین فعلا سرمایه شدید هوا خیلی آزاردهنده است، یعنی طوری شده که روزها هم یه خورده مشکل گرمایی نداریم، ولی خب صبر و طاقت هموطنان و پناهجویان که اینجا هستن قابل تحسینه و یک خطر مواجه شد که خوشبختانه رفع شد. اونم اگر در جریان باشید، نسبت به اون عکسایی که فرستاده شده قبلا، یک تانکرهای آبی گذاشته شده کنار جاده که برای شستشو استفاده میکنن اینا و جاده پر رفته آمدی هم هست، ماشین ها با سرعت بالایی میرن. یک تصادفی داشتیم، یعنی یه موتوری بود که اونجا میذاشتم به عنوان یه سپر دفاعی که حفظ بکنه اون کسی رو که میشینه اونجا برای شستشو و از اون تانکر استفاده میکنه. یه سپر دفاعی درست کنم برایش که امروز یه ماشین زد با اون موتور، باور کنید به 20 متر فکر کنم این موتور پرت شد اونور و خیلی وضعیت ناجوری بود. خوشبختانه کسی نبود در اون لحظه و اتفاق حادثه جانی نداشتیم و شرایط هم با همون وضعیت سابق کماکان. مسئولین یو این هم میان نظارگر هستن ولی هیچ توجهی ندارن و هیچ عکس العمل نشون ندادم. چند تا از روزنامه های داخلی اینجا اومدن گزارش های تهیه کردن که یکی دو نمونش رو فرستادیم براتون.
بله، ما اون مطالبی که در رابطه با تحسن شما در روزنامه‌های محلی کردستان عراق چاپ شده بود رو گرفتیم و حتما منتشر خواهیم کرد به اضافه لینک‌های دیگری از انعکاس این تحسن در رسانه‌های مختلف جهان. در رابطه با برخورد سازمان ملل صحبت کردین، گفتین که نظارگر هستن در این 65 روز. آیا با شما صحبتی کردن با توجه به اینکه شما در مقابل دفتر سازمان ملل تحسن کردین، آیا چیزی به شما گفتن یا جلسه ای با اونها داشتین و یا اینکه قرار هست اقدامی صورت بگیره از طرف سازمان ملل؟
حقیقتش در 15 روز اول تقریبا ما جلساتی داشتیم، در حدود 3 جلسه 2 جلسه داشتیم، چه حالا اونها اومدن و چه چند نفری از پناهجویان رو دعوت کردن داخل سازمان یو ان و مسئولی دارم به نام چارلز که ایمیلش رو قبلا دادیم به رسانه ها و همچنین رادیو شما. ایشون اومدن صحبت کردن و علنا گفتن هیچ کاری برای شما نمیتونیم انجام بدیم. بعد از اون هم دیگه هیچ توجهی نکردن و گاه گاه مورد تمسخر بعضی از کارکنان یوهن هم قرار میگیریم، چون میدونید شرایطی که اینجا بخواد کسی کنار خیابون بشینه و حالا شستجوش و لباسش و وضعیت اینجا رو میدونید. اینجا با یونان یه تفاوتایی داره که هیچ امکاناتی نیست، حتی روشنایی اینجا نیست. اون مشکلی هم که از لحاظ تصادفی که گفتم اینجا ایجاد شد به خاطر تاریکیه، یعنی یک لامپ روشنایی توی این خیابون نیست و شرایط خیلی ناجوره و باعث تمسخر دیگران میشه، مخصوصا کارمندای یوئن، و این خیلی آزاردهنده است برای این دوستانی که اینجا هستن و همچنین خانواده‌ای که اینجا هستن.
وضعیت جسمانی متحسنین چگونه است؟ ما در این اطلاعی که همین الان قرائت کردم به تاریخ 26 اکتبر 2010 بود، گفته بودیم که به تعدادی از متحسنین به بیمارستان منتقل شدن. الان وضعیت جسمانی متحسنین چطوره؟
آقای قادری، متاسفانه خبر خوشی نیست که بدم، ولی هنوز اون خانومی که پا به ماه بودن و حامله بودن هنوز ایشون تو بیمارستان و هنوز اون بچه 2 ساله‌ای که عکسش هنوز هستش با اون پیرن قرمزی که هست، هنوز این از اون عفونت روده‌ای که داشته نجات پیدا نکرده. یعنی باور کنید هنوز هرچی دکتری بوده این توی اربیل و سلیمانی این دوتا شهر بردن ولی نتیجه نداره. امیدواریم که بهبودشون رو پیدا بکنیم.
ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حتما تلاش خواهیم کرد تا صدای کمپین شما رو به گوش سازمان‌های مدافع حقوق انسان برسونیم و حتما نامه اعتراضی آماده خواهیم کرد و به مقر سازمان ملل متحد خواهیم فرستاد، نامه علنی. شما خودتون چه اقداماتی در دست دارین برای این کمپین و همچنین انتظارتون از سازمان‌های مختلف که صدای شما رو میشنون چی است؟
اولا که من در اینجا تشکر کنم از رادیو صدای پناهجویان و از شما در این چند تماسی که داشتید، امیدواریم که همینطور حمایت کنید و همچنین رسانه‌های خبری دیگه و سازمان هایی که حمایت کردن از پناهجویان در یونان و به نظر من یک پشتوانه محکمی بود داره اون پیروزی. امیدواریم که این پشتوانه رو از ما هم دریغ نکنن و حمایت کنن که ما هم به نتیجه برسیم و شرایط بهتری داشته باشیم.
شما آیا برنامه‌ای در دست دارین یا اقدام عاجلی در دست دارین برای پیشبرد این کمپینتون؟
آقای خودتون در جریان هستیم که اون اعتصاب غذا بعد از 33 روز شکسته شد و البته با پیشنهاد دوستان شما و دوستان دیگه که اصرار داشتن در این موضوع بعد تصمیم گرفتن این کمپین و مسئولین این کمپین گرفتن که اخبار یونان و پناهجویان یونان تحت چاپ قرار نگیره شکسته شده، ولی باز دوستان اینجا باید صحبت شده چرا همین وضعیت بشه و این
محمد عزیز با پوزش صدای شما یه مقدار خوب نیست، اگر لطف بکنین شاید مکانتون رو تغییر بدین یا اینکه الان فکر کنم شاید بهتر شده. بفرمایید شما.
عرض کردم که شما در جریان هستید که اون 33 روز اعتصابی که شکسته شد به پیشنهاد یک سری دوستان و اصرار دوستان بود و کمیته که اینجا مسئول پناهندگان اینجا بود تصمیم گرفت که به خاطر اینکه اخبار پناهجویان در یونان و تحصان اونا تحت شعاع قرار نگیره موقتا این اعتصاب شکسته شه. منتوش جدیدن بعد از اینکه پیروزی که به دست آوردن و مسائل خبری اونجا دیگه با یه پیروزی آشکار شد و مشخص شد، قرار گرفتن که اگر بی‌تفاوتی مسئولین این یون اینجا و سازمان مربوط ادامه داشته باشه دوباره دست به اعتصاب غذا بزنن. امیدواریم که به اون روز نرسیم و زودتر نتیجه بگیریم.
سپاسگزارم از شما. محمد قمری طبسی از محل تحصن پناهجویان ایرانی در شهر اربیل عراق. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به تاریخ 17 نوامبر 2010 طی اطلاعیه‌ای اخباری در رابطه با پیروزی کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن منتشر کرد. ما امشب تصمیم داریم تا با مسئولین این کمپین و برخی از شرکت کنندگان در این کمپین صحبتی بکنیم. قبل از اون من متن اطلاعیه رو که کوتاه هم هست براتون میخونم. اطلاعیه شماره 3: دهانهای دوخته باز شد. تمامی متحسنین کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن اقامت گرفتند. دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری بسیار مسرور است تا به اطلاع عموم برساند که بنابر اخبار دریافتی از کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان، امروز برابر با 17 نوامبر 2010 و پس از 24 ساعت حضور نمایندگان این کمپین در وزارت کشور یونان، کلیه 49 متحسن ایرانی در این کمپین موفق به کسب حق اقامت در این کشور شدند. اعتصاب غذا پایان یافت و دهانهای دوخته باز شدند. کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن پس از 78 روز تحصن و 35 روز اعتصاب غذا در مرکز شهر آتن دولت یونان را به زانو در آورد. این کمپین با تمام کمی و کاستی هایش نمونه یک تلاش موفق و متشکل مبارزاتی در عرصه پناهندگی علیه جنایات جمهوری اسلامی ایران و سیاست های راسیستی دولت های غربی است. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی این موفقیت بزرگ را به کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان، پناهجویان شرکت کننده در این تحصن و کلیه سازمان ها، نهاد ها و اشخاص دخیل در این کمپین تبریک می گوید. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 17 نوامبر 2010. امشب در ویژه برنامه‌ای با تعدادی از دوستان مسئول در این کمپین میزگردی خواهیم داشت. من این دوستان رو معرفی میکنم: امیر عبدالملکی، علی احسنی، ربوار قبادی، مهدی ناصریزاده، امیر نوبری و محسن عبدالحسینی از یونان. دوستان گرامی، بی نهایت مسرورم که شما رو در این برنامه داریم و بار دیگر صمیمانه ترین تبریکاتم رو از طرف خودم و تمام کسانی که به حال دورا دور از کشورهای مختلف کمپین شما رو تعقیب می کردند نثار همتون می کنم. زنده باشین و دمتون گرم. امیدوارم که صدای من رو داشته باشین. از امیر عبدالملکی شروع می کنم. می خوام احساستون رو قبل از هر چیز بدونم که پس از بیش از 70 روز تحصن و کمپینتون به این چنین موفقیت و دستاورد بزرگی در عرصه پناهندگی رسیدین. احساستون چیه؟
درود به شما سیروان جان. من شما را در شادی خودمون سهیم میدونم، به شما و کلیه همکارانتون در رادیو دفاع از پناهنده و همچنین اتحاد کمونیست کارگری تبریک میگم. واقعا احساس خوبی داریم، ما هم خوشحال هستیم. قبل از هر چیز این موفقیت شکست بزرگی بود برای مزدوران رژیم، برای سفارت رژیم در اینجا. در خدمت هستم سیروان جان.
زنده باشی امیر عزیز. به خاطر اینکه وقت رو هم بدیم به رفقای دیگه تا احساسشون رو در این موقعیت بگن، با توجه به اینکه دخیل بودن بیشتر از هر کسی در این کمپین، رفقایی که به هر حال لیستشون رو گفتم و به هر حال نماینده ای از 49 دوستی که در اون کمپین بودن اینجا هستن، هر کدوم از این دوستان، علی احسنی اگر آماده هست خوشحال میشیم که ایشون هم صحبت اولیشون رو بگن.
بله،
با درود فراوان و پاسپاس فراوان از شما عزیزانی که مدت زیادی ما رو حمایت کردین با صداهای زیباتون، با همکاریاتون که هیچ وقت ما فراموش نمی‌کنیم. ما جمعی از ایرانیان بودیم برای یک هدف، برای افشاگری دست جمهوری اسلامی که سالهاست خون تک تک ایرانی ها رو داره تو شیشه میکنه. اومدیم در مرکز شهر آتن یک حرکت بزرگ رو کنار همدیگه انجام دادیم.
زنده باشین. و رفیق بسیار گرامی ربوار قبادی که به هر حال همچون دیگر رفقا تو این مدت تحصن شاهد بودیم که تلاش کردند و واقعا با روحیه خستگی ناپذیر در کنار دیگر رفقا این کمپین رو به سرانجام رسوندن و یه تجربه کاملا درخشانی در عرصه پناهندگی ایجاد کردن. ربوار عزیز، ما دوست داریم صدای شما رو هم بشنویم.
درود و شاد باش عرض میکنم به همه عزیزانی که صدای منو میشنوند. من امشب داشتم بچه‌های دیگه‌ای که الان در کنارم هستن و دهان‌های دوخته‌شون باز شده، اونها چون قیافه ریبوار، صدای ریبوار، حرف زدن ریبوار، چون صدای ریبوار و از موضوعاتی که ریبوار همیشه صحبت می‌کنه شاید تکراری شده باشه. من دوست دارم محسن عبدالحسینی، کسی که به مدت 35 روز دهان دوخته‌ش رو باز نکرد تا این کمپین به نتیجه برسه، من دوست دارم این دوستان صحبت بکنن. محسن جان، درود بر شما.
محسن عزیز، بی نهایت خوشحالیم که صداتون رو میشنویم و به هر حال تبریک میگیم این موفقیت بزرگ رو. ما آماده شنیدن صحبت های شماییم.
با درود درود و سلام خدمت تمام شنوندگان شما و خود شما قربان که آقای سیروان خیلی خوشبختم. روزهای خیلی سختی بود با دوستان، با تمام دوستان، همه هم‌نظمانم اینطور بگم فکر کنم خیلی بهتر باشه. روزهای سختی داشتیم و خیلی خوشحالم که پشت سر گذاشتیم تمام این روزهای سخت رو. و من خب بالاخره تا اون زمان چون دهنم رو دوخته بودم نمیدونم، حالا خیلی روزایی میگم تمنگیز بود اینطوری بهتره بگم. با بچه ها تلاش کردیم و موفق شدیم.
زنده باشین دوستان. حتما لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه تحسنی که شما در اون بودین پر از هزاران خاطره هست و امیدوار هستیم که بعدها طی نوشته هاتون و خاطراتی که تعریف میکنین، تجاربی که از این کمپین میگین، حتما شنونده و بیننده اونها باشیم. مهدی ناصری زاده، یکی دیگه از دوستانی که در این تحسن شرکت داشتن، هم در این میزه گرد هستن. مهدی عزیز، شما هم به برنامه ما خوش اومدین و به شما هم تبریک میگیم این موفقیت رو.
منم به شما تبریک میگم و اولا سلام میکنم خدمت شما و همه یه کسایی که صدای ما رو میشنفن. واقعا خوشحالم، نه به خاطر این که به هدف کوچیک همون رسیدیم، هدف بزرگتر ما چیزی دیگه، که ما هدف بزرگتر و آرمانیتری داریم که براندازی جمهوری اسلامی ایرانه. ولی حالا به نظر من کار ما الان سخت‌تر شده و خوشحالم. فقط همین، من یک نقاشم، یک طراحم و چهره زیاد کشیدم. من خوشحالی رو توی چهره ها میکشم، ولی واقعا خوشحالیه که توی چهره این بچه ها میبینم و با هیچ نقاشی نمیتونم بکشم. مخصوصاً وقتی خنده اون بچه های کوچیک کمپین رو میبینم، واقعا هشت توی چشم جمع میشه. فقط همین رو میتونم بگم و تبریک میگم.
زنده باد. و آخرین دوستی که در این میزه گرد هست و از اعضای این کمپین بود و در این تحسن شرکت داشتن، امیر نوبری عزیز، ما صدای شما رو هم دوست داریم بشنویم.
الو
امیر عزیز، ما صدای شما رو داریم و دوست داریم که قبل از اون حتما به شما هم تبریک میگیم این موفقیت رو و خوشحال میشیم که احساستون رو در این لحظه بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. والا احساس که خودتون میدونین یه موفقیت بزرگی برای تمام بچه های این کمپین مخصوص شما هایی که هم رزم ما بودیم، امید دادیم بهمون زیر چادرهای خیس و مرطوب، این هوای بارونی و واقعا زیر فشارهای باری روانی پلیس امنیتی یونان و همین سپاه قدس ایران و کسانی که خب تعصب خاصی به مملکت خودشون دارن در کنار یونانی های مهربان، با تمام کمی و کاستی ها خوشحال بودیم. امید ما بود که شما هم در کنار ما هستید. احساس خوبی دارم، یه احساس قلبی صادقانه، ولی حرف اصلی مینه برای اولین بار بعد از 31 سال فصل جدیدی در تاریخ مبارزاتی مردم ایران که ایجاد شد، ولد زده شد با توجه به این که رژیم دیکتاتوری کودتا، سنگسار و اعدام و ضد بشری که به هیچ اصول اخلاقی مطابق نیست، منبع انتشار تفرقه ملیتی، قومیتی، مذهبی، نژاد در خاورمیانه، لبنان و فلسطین، منطقه نامو کشمیر، آمریکای جنوبی و سودان، تمام دنیا هست. ما با اتحاد و همدلی برای اولین بار از بلوچستان و کردستان، از آذربایجان و اصفهانی های شیرین زبان، از تهرانی های عزیزمون، در کنار مسائل مذهبی مختلف، در کنار مسائل رنگ پوست، لهجه، زبان، بدون از همه اون تفرق اندازی های به قول خودشان امرواسی های رژیم و افغانی های عزیز برادرمون و حتی از کردهای ترکی هم داشتیم، کنار همدل و مصمم، گرفتن پاسپورت که هدف اصلی ما نبود، جزئی از هدفمون بود. هدف اصلی ما آشفته کردن خواب این مظلوم نمایان، خوابشون آشفته کردیم، نشان دادیم بمب بریزن. تو هر جای دنیا زدن یک خانم منسوخ رد شده از بربریت، از تمام هر قشره، از هر نژادی تر شده، اونم زدن. هر کاری کردن، ولی بچه‌های ما کاری کردن، کارستان نشان دادن که هدف بزرگی دارن. امیدوارم به هدفمون برسیم، پایبند باشیم و همیشه شما رو در کنار خودمون ببینیم.
زنده
از تمام کسانی که اون کمپین بودن، مستقیم و غیر مستقیم، ما رو حمایت کردن، از شما تشکر میکنم. پایدار باشیم.
زنده باشین. امیر عزیز، با هم به یک موزیک گوش میدیم و برمیگردیم به میزه گردمون.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، طوفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیچ هستیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. اگه تاریک شد دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برق رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیچ هستیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم، طاقت بیار رفیق،
صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. ویژه برنامه‌ای داریم در رابطه با موفقیت بزرگ کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان، با امیر عبدالملکی، علی احسنی ربار قبادی، مهدی ناصری زاده، امیر نوبری و محسن عبدالحسینی. دوستان ما در قسمت اول صحبت‌هاشون احساسشون رو در این شرایط ویژه بیان کردن. امیر عبدالملک گرامی، شما مسئول کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان بودین. سوال ویژم این هست که فکر میکنین موفقیت این کمپین در گروه چه بود؟ چه عواملی دست به دست هم داد تا این کمپین این چنین موفق به آنچه که کمپین مطالبات کمپین بود برسه و این چنین برگ زرینی بر تاریخ جنبش مبارزاتی ایرانی ها در عرصه پناهندگی در خارج کشور باشه.
بله سیروان جان، من در خصوص وضعیت موفقیت و چه چیزهای معیار شد برای اینکه ما بتونیم به سوی پیروزی بریم صحبت کردید. من ابتدا بگم که مسئولیت این کمپین با همه بچه‌ها بود. واقعا اینجوری نبود که یک نفر مسئولیتی رو داشته باشه. یکی از اهدافی که باعث شد این کمپین موفق بشه تشکیل کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی بود. این کمیته از یک سال پیش کار خودش رو آغاز کرده بود. اعضای کمیته اعضای بسیار فعالی بودند، اعضای بسیار هوشمندی بودند، برنامه‌ریزی‌های خوبی رو داشتن و بعد از اعضای کمیته استقامت و پایداری و هماهنگی و همکاری بچه‌ها بود. عوامل زیادی در دست هم دادن که بتونن ما را موفق و پیروز بکنن. اتحادی که بین بچه‌ها بود، سیاست و مدیریتی که اعضای کمیته داشتن، کمک هایی که از خارج از کشور با ما میشد، ما مشاورهای بسیار بزرگی رو داشتیم چون اولین تجربه ما بود این کمپین در یونان. ما از تجربه دوستانی استفاده کردیم که بیش از 20 یا 25 سال در زمینه پناهندگی فعالیت داشتن. اینها مشاورین ما بودن، خیلی در رسیدن ما به اهدافمون خیلی کمک کردن. به جز اون اعضای اپوزیسیون، این کسایی که مثل خودتون، مثل رادیو دفاع از حقوق پناهنده، مثل اتحاد کمونیست کارگری، مثل فدراسیون سراسری همبستگی و سایر ارگان ها، مثل پرس نیوز، مثل آقای شمیرانی، مثل همه و همه دست در دست هم دادن و باعث شدن که ما صدای ما به گوش دنیا برسه. اکسیون های رو برگزار کردن در نقاط مختلف دنیا، خانه ها مراجعه کرده سیاسی ایرانی هستیم و در خارج از یونان دوستان عزیزمون که به درب سفارت ها می رفتن فعالیت می کردن، اکسیون برگزار می کردن، کسایی بودن که جواب سیاسی داشتن، کسایی بودن که در اون کشورها سالها اقامت داشتن. اینها رفتن اونها مهر تاییدی بود بر ما که ما واقعا سیاسی هستیم، که اونها این همه انسان سیاسی داره از ما دفاع میکنه، این همه سازمان سیاسی داره از ما دفاع میکنه. این موفقیت ما، خودمونو مدیون این چیزا میذاریم. اگر ما تشکلاتی عمل کنیم، تشکیلاتی عمل کنیم و این تشکیلاتمون فرامرزی باشه، از مرزهای یونان فراتر بره، مثل همین کاری که برای ما شد، از یونان کمیته پناهندگان سیاسی شروع کرد، به خارج از مرزها رفت، همه احزاب سیاسی رو ما پذیرفتیم با آغوش باز، همه اینا اومدن به ما کمک کردن، ولی در این حال نگفتیم که ما جز هیچ حزب یا گروهی هستیم. دست یاری همه رو گرفتیم، گفتیم این هدف ماست، این دیدگاه ماست، این ما هدف اصلیمون هم اعلام کردیم، گفتیم که هدف اصلی ما این نیست که ما بیایم اینجا پاسپورت بگیریم یا قبولی بگیریم. هدف اصلی ما افشاگری رژیم، روابط صمیمانه‌ای که بین رژیم ایران و دولت یونان است. ما خواستیم چهره واقعی رژیم شکنجه، سنگسار، اعدام، تجاوز رو به مردم یونان نشون بدیم. مردم یونان واقعا بشناسن که رژیم ایران چه رژیمیه. اینجا یه دیدگاه دیگه، یه چهره دیگه از خود ساخته بود رژیم. اون قهرمان متاسفانه این گروه های چپی که در یونان هستن، سازمان های چپ در همه جای دنیا که اینها مدافعین حقوق پناهندگی هستن، اینجا دقیقا کسایی بودن که مخالف ما بودن. قوی ترین حزب چپش که کاپا کاپا اپسیلون، اینجا یکی از حامیان بزرگ رژیم و احمدی نژاد. ما این مسائل رو اینجا نشون دادیم که بویژه اعضایی که جز دفتر سیاسی این حزب هستن بیان و ببینن. اومدن، خیلی هاشون اومدن دیدن و از حزب یا سازمانشون به طرف ما سوق پیدا کردن، اومدن گفتن ما واقعا نمیدونیم چه شرایط سختی در ایران بوده. ما اینجا موفق شدیم با کسانی ملاقات کنیم که از احزاب سیاسی چپ اینجا که خیلی نفوذ داشتن. اینها کسانی بودن که در مبارزات 57 سازمانهای چپ ایران شرکت کرده بودن بر علیه در انقلاب 57 و امروز احساس ندامت و پشیمانی میکردن که ما اگر میدونستیم وضعیت ایران به اینجا میرسه هرگز دفاع نمی کردیم از اون انقلابی که ما پشتیبانی کردیم که باید به وجود بیاد. اینها بیشتر سازمان های چپ ایران در مورد اون سازمان ها صحبت می کردن. خلاصه می خواهم مطلب اینو بگم که عوامل زیادی دست در دست هم داد که ما تونستیم موفق بشیم و امیدوارم اگر کمپین های دیگه برگزار می شود، مثل کمپینی که الان در استرالیا برگزار شده، اونها هم به این شیوه باشه، اولا تشکلاتی عمل کنن، سریعا کمیته ای رو در بین خودشون درست کنن، بعد از اون از اگر دسترسی به اینترنت دارن خبرهاشون رو اینترنتی کنن، سایت خبری درست کنن، از دوستان دیگه مثل ما کمک بگیرن، مثل هیرش عزیز یا مثل دیوید عزیز، اینایی که برای ما کارهای اینترنتی انجام میدادن، ویدیوهاشون رو ارسال کنن، عکساشون رو بفرستن، بیانیه‌های رو صادر کنن، و در خارجم و در خارج از اون کشور خودشون ایرانیای عزیزم اون به شکل یه تشکل خارج از کشوری بشن، همه دست در دست هم بدن و بتونن به اونها یاری برسونن. سیروان جان در خدمت هستم.
سپاسگزارم امیر عزیز. کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان پس از کسب این موفقیت بزرگ در پیغام‌های مختلفی از طریق‌های مختلفی بر سازمانیابی و متشکل شدن پناهندگان و پناهجویان و اعتراض اونها تأکید ویژه‌ای گذاشته و همچنین اشاره کرده که تصمیم دارند تا تشکل و یا سازمانی رو بنیان بگذارند و جمله‌ای که من فکر می‌کنم اگر یادم باشه در یکی از پیغام‌هاتون بود این بود که پناهجویان ایرانی در اینجا در یونان 49 نفر نیستن و هزاران نفر هستن و باید این مسائل رو در این مقیاس دید. سوالم از ربار قبادی هست که آیا تصمیم دارین تشکل و یا سازمانی ایجاد بکنین و چه اقداماتی تا الان براش انجام شده؟
سیوان عزیز، من لازمه که بگم سازمانی وجود خارجی و یعنی حضور داره در جریان. این سازمان کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتنه. ما تا الان زیر چادر بودیم، هرچند زیر چادر ما امکانات 3 خط اینترنت و 8 تا لپتاپ و اونجا سفارت مردم ایران معرفی کردیم. ما امکانات بسیار وسیعی داریم. ما همین امکانات رو فقط می‌خوایم از زیر چادر منتقل بکنیم به دفتر کار. این چیزی نیست که ما جدید باشه، یه فکر جدیدی باشه. من امروز اتفاقا با دوستان صحبت کردیم، یه جایی رو در نظر گرفتیم که تا آخر هفته شما اولین ویدئوی ما رو از دفتر کار می‌بینید. ما کارمون تموم نشده، یعنی کار ما تعطیل برانگیز نیست. براندازی جمهوری اسلامی ایران که با 80 روز نمیشه، ما هدفمون خیلی بزرگتر از این حرف هاست. اینجا 250 نفر کارمند سفارت ایرانن و حقوق میگیرن از جمهوری اسلامی. ما میخوایم 250 نفر رو حداقل در از 6 ماه دولت یونان به ما جواب بده. اگه جواب نده یعنی اینکه به تعهدات خودش عمل نکرده. آقای امیر عبدالملکی خودشون با آقای گنوم و شخص آقای گنوم و رئیس پلیس یونان، کسی که با قاسم رضایی، کسی که با رئیس پلیس شکنجهگاه های ایران، کهریزک های ایران نشست و برخاست کرد و یک هدیه رو گرفت. آقای امیر عبدالملکی ساعت 12 شب روز 17 نوامبر به این آقا دم در وزارت کشور گفت که تو باید به ایرانی ها جواب بدی و این آقا گفتش که من حتما به شما جواب میدم راجع به این مسئله. اینجوری مسئله این نبوده. من دوست داشتم آقای عبدالملکی خودشون این ماجرا رو تعریف میکردن، چون توی هیچ خبرگزاری توی هیچ بخشی ما اصلا صحبتشو نکردیم و منتظریم آقای اکونومو به ما جواب بده. آقای اکونومو بایستی به ما جواب بده که به چه دلیل اون هدیه‌ای که از رئیس پلیس ایران گرفته و اون زیر اون نشان زرین اللهی که گرفته، نماد پلیس ایران رو گرفته، زیر اون چند بشک نفت خوابیده. ما اسنادی داریم از روابط اینها، حتی روابطشون در غزه، در فلسطین. ما اینها رو، این اسناد رو برون رو میکنیم و ما تا قطع کامل روابط سیاسی امنیتی دولت یونان با دولت ایران در آتن دست از پای بر نمیداریم. این رو من بدون شک دارم میگم، مگر اینکه چجوری بهتون بگم، مگر اینکه در داخل ایران، مبارزات داخل ایران که مبارزات واقعی و مستقیمه و اونها در خط مقدمن، مگر اونها زودتر از ما تلاش بکنن. و الان ما هم داریم تلاش میکنیم که به اونها برسیم. تلاش ما رسیدن به اون مبارزان در ایران. ما هر چه زودتر بایستی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو در استرالیا، در آتن، در تورنتو کانادا، در برلین، در لندن، در استکهلم، در همه شهرهای دنیا ما بایستی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران رو مشغول و درگیر پناهندگان سیاسی ایرانی بکنیم. اگر این کارو نکنیم ما هیچ کاری نکردیم. نه من شخصا، نه ما سیلوان قادری، احمد پوری از هلند، بهزاد جوادیان از سوئد، امیر فریدونی از کانادا، بچه‌هایی که هستند، اینا لاله گیلانی از آمریکا، این آقای سید شمیرانی از آمریکا، اینا این بیاین واقعا زوم بکنید روی پناهنده سیاسی ایرانی. همین الانی که من با شما صحبت میکنم یک پناهنده سیاسی ایرانی در مرز ترکیه کتک میخوره، آقای سیلوان قادری. شما خودتون از این ماجراها خیلی خوب تجربه هم دارید، میدونید شما هم سختی های خاص خودتون کشید در امر پناهندگی. ما بیاییم به این مسئله بپردازیم، چون مسئله پناهندگان سیاسی ایرانی یک مسئله حقوق بشریه که تا به حال بهش به صورت حالت ترحم و دلسوزی بهشون نگاه کردن. این نتونستن اینها رو این مبارزات ارگانیزه بکنن. ما بایستی این کارها رو بکنیم، ما بایستی تولید خبر بکنیم، تولید فکر بکنیم، ایده بدیم. ما هممون وظیفه داریم. بچه هایی که اینجا موندن 10 سال 12 ساله، کسایی هستن که واقعا گیر کردن توی یونان، توی ترکیه، توی بلغارستان، این بچه ها رو بایستی نجات داد. ما برای همه بایستی کار بکنیم. من از همین آتن در کنار محسن عبدالحسینی، در کنار امیر حسین نوبری، در کنار مهدی ناصر اعلام میکنم پناهندگان سیاسی ایرانی جهان متحد شویم. بچه ها بیاییم دست به دست هم بدیم سفارتخونه های جمهوری اسلامی ایران رو درگیر خودمون بکنیم و نذاریم هیچ کار دیگه ای بکنن. ما پیروزیم.
زنده باشین ربار قبادی گرامی. ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی قویان از هر گونه تشکل و سازمانیابی پناهجویان ایرانی حول خواسته های برحقشون و حول خواست سرنگونی جمهوری اسلامی، اقدام علیه سیاست های ضد انسانی و راسیستی دولت های غربی حتما حمایت میکنیم و بسیار خوشحالیم که شما تصمیم گرفتین که این کمپین و این کمیته رو در شکلی وسیع‌تر همچنان پیگیری بکنین. امیر عبدالملکی، آیا شما میخواین چیزی به صحبت‌های ربوار قبادی در رابطه با امر تشکل و سازمانیابی پناهجویان در یونان اضافه بکنین؟
بله، من هم صحبت‌های آقای ربوار قبادی رو تایید می‌کنم. همینطور که ربوار عزیز گفتن، ما کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی تشکیل شده، این از یک سال پیش هم فعالیت خودش رو آغاز کرده، موفقیت‌های زیادی هم به دست آورده. ما قبل از اینکه، یعنی میخوام یکی از فعالیت‌های بسیار گسترده این کمیته رو خدمت شما عرض بکنم، که ما وقتی که 5 تا از عزیزانمون رو در ایران اعدام کردن که فرزاد کمانگر یکی از اون عزیزانمون بود، کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن بزرگترین مراسم علیه اعدام رو برگزار کرد، یعنی مراسم یادبودی رو برای فرزاد کمانگر برگزار کرد در همون مکانی که ما در اون کمپین زده بودیم، در پروپیلیا، در آکادمی فلسفه. و بعد از اون هم در طول دوران کمپینمون، یعنی در 18 سپتامبر، ما باز هم مراسم علیه سنگسار، علیه اعدام و علیه شکنجه برگزار کردیم در محل کمپینمون. ما بیشتر از حدود 58 نفر ایرانی از زمان تشکیل این کمپین، از زمان تشکیل این کمیته قبولی سیاسی گرفتن، یعنی این تعداد برابر میشه با تعداد کل دوران تاریخ پناهنده پذیری دولت یونان. اونها همه یک طرف و این فعالیت 6-7 ماهه و یک ساله ما هم یک طرف. بعد نقض دابلین بود، تصمیم گیری دادگاه اروپا بود، نمیدونم تصمیم گیری پارلمان اروپا بود، قطعنامه های کمیسیون عفو بین الملل بود، کمیساری های سازمان ملل بود، اینها و پناهجویانی که دیگه برگردونده نمیشن به یونان. بجز اون، یعنی کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن حرکتی رو کرد که ملیت های دیگه بعد از ما بیدار شدن، شروع کردن به حرکت کردن. ما در محلی که ما کمپین زده بودیم الان پناهجوهای عزیز افغانیمون اونجا اومدن در محل ما، اونها کمپین زدن، اونها هم خواستار حقوق خودشون هستن. پناهجویان فلسطینی در درب یو ان هستن، هزاران هزار پناهجو به فکر این افتاده که بخواد حقشو بگیره. ما پیشروی بودیم در این مرحله، حرکتی کردیم. همینطور که ریبار عزیز گفت، ما نه تنها کارمون آغازی نیست از حالا، بلکه کار ما از خیلی وقت پیش آغاز شده. هدف ما هم هدف بزرگیه، هدف ما سرنگونی رژیم، اون رژیم سنگسار و اعدام و شکنجه، رژیم تجاوز. و تا به این هدفمون نرسیم هرگز از پای نمیشینیم و روز به روز سازماندهی تر، تشکلاتی تر، فرامرزی تر عمل میکنیم. و هدف ما همینه، کل پناهندهای سیاسی در همه دنیا متحد بشن. ما میخواییم خواب آرام سفیرها رو در همه کشورها از اونها بگیریم، ناآرام کنیم، پریشانشون کنیم. ریبار عزیز در خصوص ملاقاتی که در خصوص روزی که ما با آقای ایکودومو رئیس پلیس یونان در درب وزارت کشور صحبت کردم، میخوام توضیح رو بدم. بله، ما روزی که به وزارت کشور، به درب وزارت کشور رفته بودیم، یعنی روز 16 و در شب اون روز شخص رئیس پلیس یونان به همراه محافظاش به اونجا اومدن، به درب ورودی اومدن. این مسئله خیلی مسئله مهمی بود که شخصی که نفر اول پلیس امنیتی هست میاد و میخواد چند تا پناهجو رو که روی زمین نشستن ببینه چه دلیلی میتونه داشته باشه. اونجا من به عنوان نماینده بچه‌ها از طرف کمیته سوالی رو از ایشون پرسیدم، گفتم که آقای ایکونومو، شما ملاقاتی رو داشتید با کسی که دستش به خون هزارها انسان آلوده است، کسی که دستش به دست در دستش تناب دار آویزانه، کسی که در دستش وسایل شکنجه هست، شما چه توضیحی دارید برای ما بدید؟ هدف ما بزرگتر از پناهندگی بود، شما چه توضیحی دارید نسبت به این مسئله؟ که ایشون گفتن که الان در حضور جمع من نمیتونم این مسئله رو بیان کنم، به طور خصوصی ما این مسئله رو با کمیته مطرح میکنیم، میشینیم با هم گفتگو میکنیم. که یک مسئله دیگه ای در بین بوده که ما اعلام کردیم کل صحبت ها شما با آقای قاسم رضایی در خصوص پناهنده بوده، در خصوص پناهجو بوده، پناهنده سیاسی ایرانی بوده، در سایت ها انتشار دادید این مسئله رو، و ما هم همون پناهنده هستیم. آیا ما را در ایران اعدام میکنن، سنگسار میکنن، شکنجه میکنن؟ در اینجا هم اونها به وسیله شما، شما آلت اونها شدید؟ به چه نرخی، به چه قیمتی میخواید خون ما را بفروشید؟ که ایشون پاسخگو نبودن و قرار گذاشتن که قرار ملاقاتی رو بذارن با ما و با ما مفصلا در این رابطه صحبت کنن و ما از ایشون جواب خواستیم و هنوز هم منتظر هستیم که این ملاقات رو به ما بدن و ما بریم و باز هم این مسئله رو پیگیر بشیم. ما تا قطع روابط رژیم سنگسار، رژیم اعدام با دولت یونان از افشاگری دست بر نمی داریم. همه مسئولینی که بخوان دست بر دست آستین‌های پر از خون بدن، ما مقابلش می ایستیم، اونو زیر سوال می بریم، باید جوابگو باشه به ما.
زنده باشین امیر عبدالملکی گرامی. اگر دوستان دیگری که اونجا حضور دارن مایل هستن صحبتی، پیغامی رو بگن از این تریبون، میتونن الان اعلام بکنن با توجه به اینکه به پایان این وقت برنامه رسیدیم. اگر دوستان کسی اونجا مایل هست.
بله بله حتما دوستان میخوان صحبت کنن.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم از این وقتی که با ما داشتین و خوشحالم. من امیدوارم که تا آزادی ایران از دست اتخاب این ملاقات امیدوارم که پیروز بشیم. تمام ما و کسانی که با ما موافقن و ما همه چه آزادی خواه هستیم. صحبتهای محسن عبدالحسینی بود. من باز هم شادباش میگم به همه دوستانی که صدای من رو میشنون و امیدوارم دست از حمایت از ما بر ندارن. متشکرم و ممنون.
سیروان جان، من تا ارتباطمون قطع نشده، ما جمعه ساعت 5 بعد از ظهر کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن بیانیه رو صادر کرده. کلیه اعضای کمپین ما میخواییم به درب سفارت استرالیا بریم، از هموطنان عزیزمون و سایر پناهجویانی که اونجا اعتصاب غذا کردن و دهنشون رو دوختن حمایت بکنیم. و از سفیر یونان در اینجا بخوایم که صدای اعتراض ما را به دولت مردان استرالیا برسونه و هرچه سریعتر به وضعیت پناهجویان و پناهجویان عزیز هموطن و سایر پناهجویان دیگر رسیدگی بشه. از طریق رادیو شما فراخوانی میدیم به همه آزادی خواهان و همه پناهجویان و پناهندگانی که در یونان هستند بیان و در مراسم ما شرکت بکنن 5 بعد از ظهر روز جمعه در به سفارت استرالیا در آتن.
سپاسگزارم از امیر عبدالملکی، علی احسنی، ربار قبادی، مهدی ناصری زاده، امیر نوبری، محسن عبدالحسینی، دوستان گرامی که طی مدت کمپینی که در مرکز شهر آتن بود و این کمپین همونطوری که در اطلاعیه های مختلف سازمان ها و جریانات مختلف از جمله دفتر دفاع از حقوق پناهندگی گفته شد که به موفقیت خودش رسید. سپاسگزارم از همتون که در این گفتگو و میزه گرد شرکت کردین. بهترین آرزوها رو براتون دارم. من یک بار دیگه فراخوان امیر عبدالملکی رو از طرف کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن رو میگم. جمعه 5 بعد از ظهر در مقابل سفارت استرالیا در آتن. بی‌نهایت سپاسگزار از حضورتون در این میزه گرد.
Oh,
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.